بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی کتاب الحج بحث ادراک احرام جلسه 911 چهارشنبه مورخ 16/12/96.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وصبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در فرع اول از فروع تذلیل و حرمت زیر سایه رفتن محرم بنا شد با توجه به تردید برخی از فقها در حرمت استزلال روایات باب مورد بررسی قرار بگیره. چند طائفه روایت است. طائفه اول روایاتی که نهی میکنه محرم رو از رکوب و سوار شدن در قبه و کنیسه، هودج‌هایی که روی شترها می‌ذاشتن و سوار این شتر می‌شدن، زیر این هودج و خیمه کوچک سیر می کردن، اسمای مختلفی به خاطر نوعاش در زبان عربی اسمای مختلف داره. دو قسمش که تقریبا رایج‌تر بوده هودج و کنیسه، مثل یه خیمه کوچکی که انسان رو از سرما و نمیدونم گرما و خورشید و اینا حفظ می کرده. اینو روی شتر جاسازی می کردن، فردم سوار می شده رو شتر، داخل این هودج بوده، یاره می گفتن قبه و کنیسه. روایاتی داریم نهی می کند محرم رو از استفاده از این دو عنوان. باب 64 از ابواب تروک حرام، حدیث 1، روایت صحیحه معتبره. قال سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا، فقلت المرأة المحرمة؟ قال نعم. صحیحه هشام ابن سالم در همین باب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یرکب فی الکنیسه، قال لا و هو للنساء جائز. عرض شد دیروز صاحب المرتقا در بین متأخرین از کسانی است که در دلالت روایات بر حرمت استزلال تردید داره، لذا در خصوص این طایفه اول ایشون می‌فرماید این طایفه هیچ دلالتی بر حرمت استزلال نداره. روایات میگه قبه و کنیسه مرد استفاده نکنه. خب لعل قبه و کنیسه از مظاهر جلال و عظمت است. مظاهر جلال و عظمت بر محرم حرامه، معلوم نیست از باب زیر سایه رفتن باشه. محرم باید شعصن غبرا باشه، سوار شتر بشه پاهاشم ببندن مثلا زیر شتر که تو گرما تو آفتاب سرما محرم نباد. جلال و عظمت یه هودج و قبه و سکینه، اینا جلال و عظمت لعلهی باشه، لذا این روایات نمیگه استزلال. خب عرض ما این است که ما قبول داریم اگه قرینه نمیداشتیم از روایات دیگر که قبه و کنیسه مصداق استزلاله لذا حرامه، ما میگفتیم قبه و کنیسه موضوعیت داره، مرد محرم نباید از اینا استفاده کنه، ولی این تعلیلی که این محقق خیلی جا ازش استفاده میکنه این تعلیل علیله واقعا. خب یه جایشون اثبات کنن که یک قانون کلی داریم که بر محرم استفاده از ابزاری که جلال و عظمت نشون میده حرامه. خب یه جایی رو بیارم بعد مصادیقش رو متفرع کنم. بله الان عرض میکنیم اگه این تحلیل باشه که بعضی جاهاییشون در موارد مشترک از این تحلیل استفاده میکنن، مشترک بین زن و مرد، محرمات مشترک از این تحلیل استفاده میکنن، خب باید بر زنم حرام باشه دیگه. و حال این که به صراحت روایات این حرام اختصاص به مردان داره، مربوط به زنان نیست. بله دیگه که تزیون که معنا نداره تزیون باشه. تزیون چیزی که به شخص، حالا نمیدونم صورتش رو آرایش کنه، نمیدونم موش، اینا مصداق زینته. حالا یک کاخ درجه یکی که ملک سلمان تو منا داره، انشالله افراد مؤمن و ملتزم و کاخ رو بگیرن از شما دعوت کنن در حال احرام برید اون کاخ، این مصداق تزیونه؟ مصداق تزیون نیست، این مثلا مصداق تزیون نیست. ایشون هم جالبه عنوانشون جلال و عظمته نه تزیون، که مهرم نباید مصادیق جلال و عظمت رو داشته باشه. خب باید ایشون فتوا بدن کسی که در مسجد شجره محرم شد، اگه یک بنز درجه یکی رو یک کسی آورد که آقا با این بنز میخوام شما رو از مدینه برسونم به مکه در حال احرام، با این مصداق جلال و عظمت باید حرام باشه دیگه. فتوا میدن ایشون، ملتزم میشن بهش. حالا بالاخره در مورد مردم همینه، کدوم ببینید مردم هوا گرمه، هوا سرده، اون آفتابای آنچنانی اونجا، سرماهای سوزناک، گاهی سرما بین مکه و مدینه، سرماهای سوزناک اونجا، بالاخره یه چیزی درست میکردن که از سرما گرما محفوظ باشه ترم، رایجم بوده. بله اونی که پول نداشته دیگه عملا نمیتونه استفاده کنه، استفاده نمیکرده. بالاخره مثل انواع ماشین های الان میبینید، اتوبوس های مختلف داریم، بالاخره با او که پول داره از او استفاده میکنه. این مصداق جلال و عظمت نیست، این مصداق رفاه، استفاده بهتر میخواد داشته باشه. بالاخره برای جلال و عظمت فرق بین اتوبوس درجه یک و درجه دو فقط مصداق جلال و عظمته، یعنی میخواد او بهتر حفظ کنه، استفاده بهتر باشه، بدنش در اذیت نباشه مثلا. و اینا که مصداق جلال و عظمت اول کلام. لذا خب این حرف که قبول نیست، ولی این طایفه میگه مرد محرم از قبه استفاده نکنه، از کنیسه استفاده نکنه. ببینیم سایر طوائف رو میتونیم یه جوری بیان کنیم که این مصداق استدلال باشه. بالاخره طایفه دوم، روایاتی که صریحاً نهی از تذلیل و تستر از شمس در اونها مطرح شده است. همون باب 46 مراجعه کنید، از ابواب تروک 64 بند موثقه اسحاق ابن عمار عن ابي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يظلل عليه وهو محرم قال لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس. میگه از امام هفتم سوال کردم که محرم سایه برش بندازن در حال احرام، یزلل علی سایه برش میشه انداخت؟ قال لا، امام فرمودن نه، مگه مریض باشه یا مشکل دیگه داشته باشه و کسی که طاقت نداره حر شمس، اینا میشه یزلل علی و الا فلا. معتبره اسماعیل ابن عبدالخالق حدیث نهم همون باب، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل یستتر المحرم من الشمس؟ فقال لا إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال زائلة. آیا محرم میتونه خودشو پنهان کنه از خورشید؟ فقال لا، امام فرمودن خیر، إلا أن يكون شيخا كبيرا، مگه پیرمرد باشه. أو قال زائلة، راوی میگه یا امام اینجوری گفتن فرمودن، یا فرمودن زائلة، مشکل داشته باشه، علتی مریضی بیماری داشته باشه که در این صورت میتونه از خورشید مستتر، استتار از خورشید داشته باشه. این محقق از این طائفه از روایات دو تا جواب مطرح میکنن. که حالا عجیبه اینا رو واقعا در روش شناسیم برامون مهمه که حالا نمیدونم گاهی یه پیش‌داوری ذهنی در ذهن انسانه سعی میکنه روایات رو توجیه کنه، واقعا دست از ظهور و عرفی برداره یا نکته دیگریه، نمیدونم تحلیلش هم میکنم برام مشکله. ولی حالا شما ببینید ایشون میفرماید اولا این روایت یزلل علیه، معلوم نیست معناش زیر سایه رفتن باشه، شاید به معنای سایه بون درست کردن باشه که بعد میشه همون قبه و کنیسه. المحرم یذلل علی، میتونن سایبان درست کنن روش؟ امام میفرماد نخیر. و اگه سایبان درست کردن باشه یعنی همون قبه و کنیسه، یعنی مظهر جلال و عظمت، این ربطی به زیر سایه رفتن نداره. ما یستتر من الشمس هم، باز چیزی که به سبب او استتار از خورشید بشه یعنی اون قبه و کنیسه، میخوان بگن معنای کنایی مراده نه ظاهر کلام. ما اینطوری توجیه میکنیم حرف ایشون رو. ما یستتر من الشمس یعنی قبه و کنیسه، محرم میتونه از قبه و کنیسه استفاده کنه از مظاهر جلال؟ امام میفرمان نخیر. پس میفرمان این روایاتم ربطی به بحث چیز نداره، ربطی به بحث استزلال و زیر سایه رفتن نداره. حاضر اولا بله بله چتری چیزی میگیرن که بله، حالا اونم که باشه اونم باز یعنی میخواد بگه ها، یعنی اونجوری بگیم که مصداق جلال و عظمت روشن بشه. خیلی خدا اولا. ثانیا شون میفرماین افروز که این طائفه ظهورش در مطلق المذله باشه، یعنی مطلق زیر سایه رفتن، چه با جلال باشه چه با عظمت باشه، چه با جلال و عظمت نباشه، با مشکل باشه، یک پرده بکشن، هر چی باشه مطلق المذله است. لکن این طایفه رو باید حمله بر استحباب کنی، مستحب است مرد محرم زیر سایه نره، مذله رو گفتید ظهورش مطلق و تذلیل. خیلی خوب، در موضوع ما تصرف نمی کنیم، میگیم موضوع همون مطلق و تذلیله، ولی به حکم قرینه در حکم باید تصرف کنیم. مثلا این نهی ها رو حمله بر کراهت کنیم، بگیم رجحان داره مرد زیر سایه نرود. چرا؟ قرینه چیه؟ ایشون میفرماید روایات دیگری داری که از اون روایات استفاده میکنیم تذلیل حرام نیست. و وقتی تذلیل حرام نبود، اگه جایی گفتن مرد باید تذلیل کنه، این امر دیگه ظهور در وجوب نداره، امر ظهور در استحباب پیدا خواهد کرد. روایات رو یکی یک بیان میکنه. روایت اول باز همون باب 64 حدیث سوم، صحیحه عبدالله ابن مغیره. حالا ما دیگه اینجا این طوائف رو به همون ترتیبی که این محقق آورده آوردیم، ولی لون آخر میشد، ولی خاطری که پاسخیشون داده بشه به همون ترتیبی که ایشون بیان میکنن میاریم. صحیحه عبدالله ابن مغیره قلت لعب الحسن الاول علیه السلام اضلل و انا محرمون، قال الله فقلت افا اضلل و اکفر، قال الله قلت فان مرضت، قال ظلل و کفر، ثم قال اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها. میفرمایند این روایت خب ظاهرش اینه، میگه به امام عرض کردم آیا زیر سایه برم در حالی که محرمم؟ امام فرمودن نه خیر. دیگه عرض کردم آقا زیر سایه برم و کفاره بدم خواسته راحت باشه؟ قال الله، امام فرمودن اینم نه خیر. قلت فا این مرستو، اگه مریض شدم، قال ظلل و کفر، اونجا برو زیر سایه کفارم بده. ثم قال، بعد امام هفتم فرمودن مگه نمیدونی پیغمبر فرمودن هر حاجی که قربانیشو بکشه در وقت غیبت شمس، وقتی غروب آفتاب، تمام گناهانشم با غیبت خورشید غائب میشه. ایشون میفرمایند این لسان رجحانه نه وجود. این که گفته بشه این کار رو بکن گناهان دامرزیده میشه، این کار رو بکن اینقدر ثواب بهت میدیم، این کار رو بکن ارتفاع درجه پیدا میکنی، اینا ظهور در استحباب داره. این تعلیل به قول پیغمبر ظهور در استحباب، لذا دیگه زلل ازلل و قال الله یعنی مستحب، ازلل و اکفر قال الله یعنی مستحب، مرست و قال ظلل و کفر، اینا همه حمله بر استحباب به خاطر که پیغمبر یه ثواب برای این اعمال ذکر کردن. آفرین، حالا میرسیم. این همه ان الحاج اذا تجهز، نمیدونم چنین، وقتی عرفات میره چنین میشه، وقتی منا میره چنین میشه، وقتی عرفه میره میگن اصل عرفه رو درک میکنه، بعد میگن دیگه از سر بگیر دیگه تمام شد همه، اینا همه در علامت استحبابه. حالا عرض خواهیم کرد. خب این یک روایت، ایشون میفرمایند ظهورش داله بر استحبابه. روایت دوم، حلبی سوال میکنه عن رکوب المحرم فی القبه. امام علیه السلام میفرمایند ما یعجبنی ذالک الا ان یکون مریضا. این محقق میگه ما یعجبنی ذالک، راوی سوال میکنه از قبه استفاده کنه محرم یا نه؟ امام میفرمان ما یعجبنی ذالک، من خوشم نمیاد مگه مریض باشه. ایشون میفرمد ما یعجبنی، مگه در موارد حرام به کار میره؟ این معنا داره امام طرف سوال کنه شراب بخورم یا نه؟ امام بفرمان ما یعجبنی ذالک، من این کارو نمیپسندم مثلا. و حرام باید بفرمان حرامه. ما یعجبنی ذالک معلوم میشه امر راجحه، امر مرجوحیه این عمل زیر قبه رفتن. امام بفرمان من نمیپسندم، میشه من به اعجاب نمیام از این عمل. پس ظهور این روایتم دلالت میکنه که تذلیل مکروه، حرام نیست. خب حالا سایر روایات رو پی میگیریم، شما حتما مطالب ایشون رو در المرتقا جلد دوم صفحه 209 به بعد مطالعه بکنید، انشاءالله عمر و توفیقی بود شنبه پی خواهیم گرفت. خب این چند دقیقه رو اجازه بدید ولو تسریع میشه. در هفته قبل اشاره کردیم که از روایات اهل بیت که انسان شناسان راستین هستند یه تابلو برای زندگی ما استفاده میشه و اون تابلو اینه که ما ضعفت بدنم اما قویت علیه نیه، هیچ بدنی ضعیف نیست از عملی اگه نیت و اراده فرد بر اون عمل قوی باشه. عرض کردیم هم در بعد تربیتی مطلب همینه، هم در بعد علمی مطلبی. واقعا اکسیریست که از هر جا هر وقت آدم به دنبال این اکسیر بره و سعی کنه تقویت اراده داشته باشه، در هر زمینه‌ای التزام دادن اهل بیت، قضایا قیاسات و معها، تجربه ممتدم نشون میده همین رو که تقویت اراده به دنبالش پیروزی در اون عمل است. به مسائل علمی جلسه قبل اشاره کردم، مسائل تربیتی هم واقعا همینه. رفقا دوستان، حالا من که گاهی تعبیرم اینه، واقعا ما تو سراشیبی، واقعا من خودم یه عمر خودم نگاه میکنم و من خودم تو سراشیبی میبینم. حالا جمع زیادی از شما ها تو قوس صعودی، ما دیگه تو قوس نزولی. واقعا آدم باید به فکر خودش باشه. اگه در مسائل تربیتی هر جور بودیم، هر شکلی بودیم، اگر این قویت علیه نیه در این زمینه باشه یقینا موفق میشه. من گاهی لازم میدونم در مباحث تربیتی امر قرآن و درستم است. قرآن میگه فقصص القصص لعلهم یتفکرون، لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. قرآن که بزرگترین کتاب هدایت به این اصل اشاره میکنه. شما ببینید گاهی انسان با حوادثی برخورد میکنه که وجدانی میشه براش این مسئله که یک انسانی در مسائل تربیتی با تقویت اراده از حضیض ذلت، از سقوط به تمام معنا خودش رو به درجه میرساند که اولیاء الله هم گاهی آرزو میکنن کاش که ما همون جور بشیم. من این قضیه رو خیلی مسند و معتبره، به الا اهل معنعن و علام و نقل و اصلا نمیپسندم میره، نه برای خودم نه برای دوستانی که اهل منبرن خطابه برای مردمن، علام و نقل حرفایی که گاهی وقتی آدمم بررسی میکنه اینه حکمت در جعل است، اصلا نمیپسندم اینجوری صحبت کردن رو. تا متقن نباشه من عرض نمی کنم. خب این روشی دارم، گاهی برای بعض از دوستانی قضیه رو نقل کردم، من جایی که سفر میرم، حالا داخل خارج، معمولا از اون افرادی که اونجاها آدمایی هستن مدت ها بودن تجاربی دارن، گاهی میپرسم آه شما عظیمترین حادثه‌ای که تو عمرت دیدی و سبب تجربه برای ما میشه، سبب میشه ما چشمامون باز بشه، برای ما نقل کن. بعدم میگم آه فکر کن، من الان نمیخوام جوابشو، من چند روز دیگه اینجا هستم، فکر کن بعد برای من تعریف کن. من نمونه های عجیبی رو در سفرهای مختلف از این نوع از افراد معتبر شنیدم. حالا یه نمونه برای بعضی از دوستان عرض کردم، ما اون چند سفری آلمان میرفتیم، اون مرکز اسلامی شهید بهشتی، دوستانی بودن اونجا، دوستان معتبری از جمله اولاد اون مرحوم آقای محسنیان که اون مرکز رو زمان آقای بروجردی تأسیس کرده بود و زمین چه خریده بود و بچه های خوبی هم هستن، هم اونجا هم اولادش هم امریکا هستن، بچه ما های متدینی. یه وقت بینا گفتم یه حادثه عجیبی که سالهاست اینجایی و میشه ازش استفاده تربیتی کرد این شد. تا گفتم اون مرحوم آقای دکتر هوشیار دوست ما آدم خیلی معنوی بود، گفت که برای حاج آقا جریان فلانی اسمشو برد، حالا گفتم اسمشو میبختایی، اون که تو زندانه اونو اون مهمه. بعد من پیگیری کردم، با خود این فرد گفتگو کردم، الانم زنده از این فرد. یک ایرانی بوده قبل از انقلاب از ایران رفته آلمان، توی یک گروه کانگستری عضو شده، بعدم شده رهبر این گروه. کارشم این بوده که اینا یک گروه مسلحی از زورگوها و اینا داشتن، از کاباره ها محافظت میکردن، در رقابت این کاباره و مرکز فساد با اون کاباره و مرکز فساد اینا بیان مشروب بخورن، اونا رو به هم بریزن، اونا اینا رو، یه گروهی بودن که حفاظت از این مرکز میکردن. اینم رهبرشون به من میگو باجا هیچ کاره، حتی با تلخی نمیگو، و هر کار حرامی به مخیلتون خطور کنه من انجام بشه. تو رقابتاشون یک دو سه سال به انقلاب پلیس آلمان میریزه اینا رو دستگیر میکنه، با سختی جایزه براشون تعیین میکنن، تیتر اول روزنامه های آلمان میشه که این گروه رو دستگیر کرده. اینم رهبرشه، محکوم میشه به حبس ابد تو زندان تو هامبورگ. ایرانی هم هست، اهل شهر ری، میگه تو زندان من متحول، به فکر تحول افتادم. حالا آغازش هم یه وقتی گفت ازش پرسیدم چیه، گفت نه کسی بود نه اطلاعاتی داشتم. شروع کردم اول از بحث نماز، نماز بلد نمودم. یکی پیدا کردم اول اون سنی بود، طریق نماز تسنن به من گفت، بعد فهمیدم این درست نیست، برگشتم طریق نماز تشیع. هم سلولیا اجازه نمیدادن نماز بخونم، میرفتم کلیسا، یک کلیسای کوچیکی تو زندان، به اون کشیش میگفتم آقا من میام هر روز اینجا رو تمیز میکنم، مرتب میکنم، اجازه بده یه ساعت من اینجا استفاده کنم ازش، نماز من اینجا بخونم. کم کم نماز شب و کم کم به فکر تهجد و همچنان هم تو زندان. حالا میگفت دیگه من امور یه جور دیگه تو زندانم، جمعی روانشناس آوردن تحلیل کنید این چی شده، اینجور متغیر شده، اینجور آرام شده، اینجوری شده. گویا یه وقت من از یک شهری به شهر دیگه میبردن توی ماشین گاردهای مختلف، من ظهر شد وضو نمیتونستم بگیرم، شروع کردم تیمم کردن همونجا رو، هرچی دستامو بردم بالا رو صورتم، یه مرحله دیدم ماشین کنار زدن، یه هلیکوپتر آمد بالا، ماشینا اطراف، که آقا گفتن تو داشتی علامت میدادی، ممکنه دوستات بریزن آزادت کنن، این کارهای تو علامت بوده، داشتی به دیگری. گفتم نه بابا من دارم عمل عبادی من انجام میدم، علامت چی؟ گفت آرام شدم. خلاصه یه آقا رو بعد از چند سال زندان یک گروه تربیتی تشکیل میدن و صحبت میکنن با قاضی، و قاضی میگه از معدود افرادی که من تو عمرم دیدم تغییر کرده اینه، حکم آزادیشو میده. گفت آقا آزاد شدم. اولین مرحله رفقام به سراغم آمدن، گفتم فلانی این پولا هزاران مارک که اونجا بوده، گفت از من میترسیدن که ما تو این مسائل جمع میکردیم و این بر میزدیم و اینا رو گذاشتیم، اینا مال تو. گفت آقا به یک قرونش احتیاج داشتم. گفتم نمیخوام، پولا از راه درست به دست نیومد، من نمیخوام برده ببرید، مال من نیستی. که از دوستان ما میگفت از من دیرتر آمدم نماز مرکز اسلامی، هوای سرد آلمان زمستوناش، اونجا یه دریاچه یه جلو اون مرکز اسلامی یخ میزنه، که ما یه وقت اونجا بودیم با ماشین روی این دریاچه حرکت میکنن، روی یخ دریاچه خیلی سرد. و یک ساعت بعد از اذان دیدم تو خیابون این داره راه میره، بعد از نماز تو خیابون بوق زدم بیا پیشین. کجاش؟ بچه تو خیابون. گفت فلانی پول ندارم، برق خونم رو قطع کردن، هوا سرده، راه میرم با گرمی، با راه رفتم خودم رو گرم کنم. گفت دوستان آمدن التماس که آقا میخوام یه مجلسی بگیریم برات. حالا من یه تکریمی از زندان آمدی؟ گفتم نه. اصرار گفتن مشروب نمیاریم چینی؟ گفتم خیلی. حالا شما ببین این آدم به کجا میرسه؟ خیلی با سادگی بر من تعریف میگرد، اصلا نمیخواست کلاس بذاره، نمیخواست مغازه دو نبش بزنه، نمیخواست مثل بعضی ها از این حرفا استفاده های دیگه بکنه. خیلی ساده میگه با جما نزدیک مترو تو مرکز هامبورگ، نزدیک اون مترو یه مجلسی توی رستوران بزرگی برای من گرفتن. آجا من رفتم، تا وارد رستوران شدم همه برای من بلند شدن، تا نگاه کردم دیدم همشون حیوانن. یه حالی به این دست داد، زدم بیرون از این رستوران. او کسی که رابط ما بود و این آمد گفت حالت متغیره، داری میفتی، برگرد. گفتم نه آجا من. گفت بیا تو رو برسونم خونه. منو نشون تو ماشینش، نگاه کردم دیدم اونم حیوانه. گفتم آجا نگه دار، حالم داره به هم میخوره. پیاده شدم رفتم خونه. نگاه کنید رفا، نه قصه، نه معنعنه، نه داستانه. وقتی ایشون آمد ایران 3-4 سال قبل، تابستون بود، من مشهد بودم، دعوت کردیم بعضی از علمای بزرگ از اساتید درجه یک حوزه. زور آمدم خونه ما، من دیدم این داره حرف میزنه، اینا همشون محو این شده که این آدم نه سواد درست درمونی داره، نه این چه حرفای خشنگی داره میزنه. رفقا اینا عبرت برام، اینا اعتباره. یک آدم با تقویت اراده مسیر درست رفتن میتونه از حضیز ذلت به اوج عزت تربیتی برسه. ماها نمیتونیم، ای باید برگردیم و همون تقویت اراده در مباحث معنوی. حالا توفیقی بود، باز هفته‌های دیگه عرضی عرض کنیم. از خداوند میخواییم که توفیق بده این قصص برای ما سبب عبرت و اعتبار بشه، بتونیم قدمی به مسائل اخلاقی و تربیتی نزدیکتر بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل